بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دانشجویان و همراهان گرامی. رضازاده هستم، قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه. جلسه 109 از کارگاه جزای عمومی رو در خدمتون هستیم. اجازه بدید ما آنچه که از مباحثمون باقی مونده، همینطور که در جلسه 105 فکر کنم خدمتون عرض کردم، بحث نهادهای ارفاقی و در واقع تشدیدی هست که برای ما باقی مونده از جزای عمومی. تخفیف مجازات، معافیت از کیفر، تعویق صدور و حکم، تعلیق اجرای مجازات، نظام نیمه آزادی که همون آزادی مشروط باشه و پابند الکترونیک، سقوط مجازات ها که حالا یا با گذشت شاکیست یا مرور زمان یا توبه، و نهایتا بحث تشدید مجازات ها باقی مونده. ولی قبل از اینکه من ورود بکنم به این نهادهای ارفاقی و تشدیدی و سایر مباحث باقی مانده، اجازه بدید تا بریم سراغ یک سری اصولی که در حقوق جزا داریم که معمولاً این اصول در تدریس ها و کتاب های حقوق جزا ابتدای امر این کلیات و این اصول بیان میشه، ابتدای تدریس جزاهای عمومی. اما خب بنده معتقدم ابتدا میبایستی یک شخص، اون شخص دانشجو، شخصی که داره می آموزد حقوق جزا رو، ابتدا بایستی جرم رو بشناسه، پل ارتباطی بین جرم و مجازات رو بشناسه، مجازات ها رو بشناسه، بعد بیایم بگیم خب حالا این اصول بر اینها حاکمه، بر این سه قسمت حاکمه. اینجا که میایم اصول رو میگیم، عمق مطلب رو شما دیگه درک میکنید و دقیقا متوجه میشید این اصلی که داریم میگیم به کجا برمیگرده، به کدام یک از این سه قسمت، جرم، پل ارتباطی بین جرم و مجازات و مجازات برمیگرده. در حالی که وقتی در ابتدا این اصول رو اگر تحت عنوان کلیات آمده بودیم، گفته بودیم خدمتون، به نظر بنده هستین فقط یک جنبه حفظی پیدا میکرد و شما عمق مطلب رو، عمق این اصل رو در عمل درک نمیکردید. این شد که تصمیم گرفتیم بعد از اینکه جرم آموزش داده شد، شرایط و موانع مسئولیت کیفری گفته شد و مجازات خدمتون تشریح شد، بیایم این اصول رو بگیم که عمق مطلب رو درک بکنید. بنابراین اون چه که میخوام در ادامه خدمتون بگم، قبل از مباحث ورود به مباحث نهادهای ارفاقی و تشدیدی، 9 اصل هستش در حقوق جزا. و اصل هم یعنی این که ما باید به این اصول در علم حقوق جزا پایبند باشیم. هر جا که مورد مشکوکی بود بریم سراغ اصول، این اصل هایی که خدمتون عرض میکنم، و پاسخ رو بر مبنای اصل بدیم. چون این اصول، اصول نهگانه ای که خدمتون عرض میکنم، مبناها و پایه‌های علمی حقوق جزا هستند. یعنی اگر حقوق جزا رو یک ساختمان، یک برج، یک ساختمان تصور بکنیم، این 9 اصل پایه‌های کلیدی هن که بایستی کسی که حقوق جزا میخونه بر اونها اشراف داشته باشه و درک بکنه اونها رو، که در مواقع شک سراغ اصول بره و بتونه پاسخگو باشه. خب حالا اینها چیا هستن؟ این 9 اصل رو تیتروار میگم خدمتون تا بعد دونه دونه در مورد هر کدوم صحبت بکنه. 1. اصل صلاحیت سرزمینی. اصل صلاحیت سرزمینی بودن قوانین جزایی، قوانین کیفری. دو، اصل صلاحیت واقعی یا بهش اصل صلاحیت حمایتی یا حفاظتی هم میگن. سه، اصل صلاحیت شخصی که به اصل صلاحیت شخصی فعال یا مثبت و اصل صلاحیت شخصی منفعل یا منفی تقسیم میشه خودش. چهار، اصل صلاحیت جهانی. این چهار تا اصل رو تحت سرفصل قلمرو قوانین جزایی در مکان میارن، یعنی اصولی که قلمرو قوانین جزایی در مکان رو بیان میکنه چهار اصله: اصل صلاحیت سرزمینی، صلاحیت واقعی یا حمایتی یا حفاظتی، صلاحیت شخصی و اصل صلاحیت جهانی. خب این چهار تاش. پنج، اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین کیفری ماهوی. عطف به ما سبق نشدن قوانین کیفری ماهوی. و برعکس اون ششم، اصل عطف به ما سبق شدن قوانین کیفری شکلی، یا بهش میگن اصل اجرای فوری قوانین شکلی. دوتا اصل مقابل همه. این دو مورد رو تحت سرفصل قلمرو قوانین جزایی در زمان نام میبرند. اون چهار تا اصولی بودند که زیر سرفصل قلمرو قوانین جزایی در مکان بودند. این دو مورد اصولی هستند که تحت سرفصل قلمرو قوانین جزایی در زمان هستند. خب این شش تاش. هفت، اصل قانونی بودن مجازات ها و دادرسی کیفری. هشت، اصل تفسیر مزیق قوانین جزایی. و نه، اصل ممنوعیت قیاس در قوانین جزایی. این سه مورد رو هم تحت سرفصل قانونی بودن مجازات ها و دادرسی کیفری بررسی میکنن. قانونی بودن مجازات ها و دادرسی کیفری. علی ای حال، این نه اصل مهم رو میخوام خدمتون بگم و مطمئن هستم حالا که تمام جلسات جزا رو تا اینجا گوش دادید، این اصولی که براتون عرض میکنم به جانتون میشینه و رنگ و بوی دیگری براتون خواهد داشت. تا اینکه ابتدای امر میخواستیم بهتون به عنوان یک سری اصول گنگ و نامفهوم خدمتون عرض کنیم و شما حفظ بکنیم. بعد از اینکه این اصول خدمتون گفتیم، انشالله میریم سراغ مباحث باقی مانده از جزای عمومی. بریم سراغ اصل اول از زیر مجموعه قلمرو قوانین جزایی در مکان، و اون هم اصل صلاحیت سرزمینی بودن قوانین کیفری است. یعنی چی؟ ببینید بچه ها، به این معنیه که قوانین جزایی ایران، یعنی مثلا همین که توی قانون مجازات اسلامی ما بابت جرم تهدید تو ماده 669 جرم انگاری کردیم و مجازات تعیین کردیم، یا بابت ارتکاب جرم تجاهر به شرب خمر تو ماده 701 قانون مجازات اسلامی آمده مجازات تعیین شده، یا همین قانونی که اومد موانع و شرایط مسئولیت کیفری رو در چندین بند احصا کرد، همین قانون مجازاتی که آمد اطفال و نوجوانان مرتکب رو از افراد بالغ جدا کرد، همین قانونی که میگه رسیدگی به جرایم صورت گرفته در مرحله اول با دادسرا هست و بعد از رسیدگی مقدماتی با کیفرخواست میره دادگاه، همین قانون همین قوانین جزایی نسبت به همه افراد، چه تبعه ایرانی باشند چه نباشند، همه افرادی که در قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران این رفتارهای مجرمانه رو مرتکب بشن اعمال میشه. در واقع قلمرو حاکمیت منحصر قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران منحصر به مرزهای زمینی نیست، بلکه قلمرو حاکمیت در دریا و هوا هم شامل میشه و منظور از اصل سیادت سرزمینی یعنی همین. یعنی این قوانین جزایی ایران نسبت به همه افرادی که در قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران هستند اعمال میشه. در قلمرو حاکمیت در سرزمین ایران، سرزمین هم فقط منحصر به مرزهای زمینی نیست، عرض کردم قلمرو حاکمیت دریا و هوا هم میشه. پس اگر یک ایرانی در نزدیک مرز ایران و در منتها علیه مرز ایران که دیگه داخل ایران هستش و یه قدم مثلا فرض کنید مانده که بره داخل مرز کشور همسایه، مرتکب جرم تهدید بشه، فرقی نمیکنه با کسی که تو قلب تهران مرتکب تهدید میشه. ماده 669 قانون مجازات اسلامی بر هر دو این افراد بار میشه. و در کشور ما میاد در دادسرا و دادگاه محاکمه میشه. اگر یک آلمانی در فرودگاه مهرآباد تجاهر به شرب خمر کرد یا رفت در میدان یک شهر مرزی اقدام به تجاهر به شرب خمر کرد، فرقی نمیکنه، هر دوتاشون وفق ماده 701 از قانون مجازات اسلامی مجازات میشن و تو هر دو محل برخورد یکسان خواهد شد. در دادسرا و دادگاه کشور ما محاکمه میشه. چرا؟ چون اون جرم نظم عمومی محل وقوع رو مختل کرده. حالا فرق نمیکنه چه این جرم توسط تبعی جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته باشه چه توسط اتباع بیگانه و خارجی. هیچ دولتی اجازه نمیده که اشخاص، حالا تبعی هر جا باشند، اگر نظم عمومی جامعهش رو مختل بکنند، اگر نظم جامعهش رو مختل بکنند اون رو رها بکنه بره. نه، مختل کننده رو باید خودش محاکمه بکنه. بنابراین طبق این اصل هر جرمی باید مطابق با قانون کشوری محاکمه و مجازات بشه که جرم در اون کشور رخ داده. به این میگن اصل صلاحیت سرزمینی. حرفش اینه آقا جان، تو سرزمین من جرمی انجام دادی، طبق قانون کشور من در دادگاه های من محاکمه میشی، باید رو درباسی هم نداریم. حرفش اینه. پس دقت میکنین اصل صلاحیت سرزمین، یا آقا جان تو میخوای مال هر جا دنیا باش، میخوای مال ایران باشی، میخوای مال کشور دیگری باشی، اروپا باشی، آمریکا باشی، آقا اگه تو سرزمین من جرمی انجام دادی که مطابق با قانون من اون رفتار جرم هست، باید طبق قانون کشور من و در داخل کشور من محاکمه بشی، باید رو درباسی هم نداریم. تو سرزمین، تو قلم روی ما اومدی جرم انجام دادی. این اصله. خب همون گونه که دیدید این یک اصله و هر اصلی هم استثناء داره. حالا آیا اصل صلاحیت سرزمینی بودن قوانین کیفری استثنا هم داره؟ یعنی آیا امکان داره شخصی در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی یا هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرمی بشه، مثلا مرتکب تجاهر به شرب خمر یا تهدید بشه، ولی ماده 669 یا 701 قانون مجازات اسلامی بر او اعمال نشه؟ آیا این امکانش هست؟ بله، استثنا داره. ماده 3 از قانون مجازات اسلامی که میاد اصل صلاحیت سرزمینی رو تشریح میکنه، راه استثنا رو هم خودش گفته. گفته چی؟ گفته مگر به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد. راه استثناء رو باز کرد. حالا کجا به ترتیب دیگری به موجب قانون مقرر شده؟ کجاها؟ مثلا ماده 8 قانون تعیین حدود آبهای ساحلی و منطقه نظارت دولت در دریاها که مصوب سال 1313 شمسیه، چیزی تقریب به حدود 100 سال پیش، 90 سال پیش، هنوز این قانون نسخ نشده. میگه آقا رسیدگی و تعقیب جرائمی که در کشتی‌های جنگی خارجی واقع میشه از صلاحیت مقامات ایران خارجه، هرچند که اون کشتی تو قلمرو آبهای حاکمیت ایران باشه، یعنی در محدوده صلاحیت سرزمینی ما باشه. اگر کشتی جنگی خارجی اومد در قلمرو حاکمیت آبهای ایران و فرمانده اون تجاهر به شرب خمر کرد، ما نمیتونیم اون جرم رو جرم مقایر با نظم عمومی قلمداد بکنیم و اون شخص رو دستگیر، تعقیب و وفق ماده 701 قانون مجازات اسلامی مجازات کنیم. چرا؟ چون استثناء شد، یه استثناء وارد شد بر اصل صلاحیت سرزمینی، هرچند که این جرم این شخص در قلمرو حاکمیت سرزمینی ما تو آبهای ما واقع شده. این استثناء. استثنای دیگه چی؟ ماده 10 قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان که مصوب سال 72 1372. این ماده چی میگه؟ میگه آقا جان در یک کشتی غیر جنگی خارجی که اومده در سرزمین آبی ما، آمده در دریای سرزمینی ما، آمده در قلمرو حاکمیت ما و داخل آن جرم اتفاق افتاده، ما نمیتونیم طبق قانون کشورمان به آن جرم رسیدگی کنیم، مرتکب و دستگیر کنیم، محاکمه کنیم. دقیقا مثل رفتاری که با کشتی جنگی خارجی داشتیم. البته تفاوتی که با کشتی جنگی خارجی داره اینه که راجع به جرایمی که در داخل کشتی جنگی خارجی که داخل آبهای ایران بود اگه جرمی اتفاق می افتاد، مطلقا جرایمی که حادث می شد رو ما حق دخالت نداشتیم، اما در خصوص کشتی غیر جنگی خارجی که در داخل آب ایران هست و جرمی در اون واقع میشه، به طور نسبی، نه به طور مطلق، به طور نسبی ما حق دخالت نداریم. یعنی اصل بر اینه که حق دخالت نداریم، ولی اگر یکی از چهار حالتی که الان عرض میکنم وجود داشته باشه، حق دخالت داریم و مطابق با اصل و برمیگردیم به اصل صلاحیت سرزمینیمون و وفق قانون ایران ورود پیدا میکنیم، تعقیب میکنیم، رسیدگی میکنیم به اون جرم. پس دقت کنید تفاوتش این بود. حالا کدوم چهار حالت؟ هنگامی که، حالت اول، یک، هنگامی که اثرات و عواقب جرمی که داخل کشتی غیر جنگی خارجی که در زمان ارتکاب جرم داخل آبهای ایران است، متوجه جمهوری اسلامی ایران بشه. اثرات و عواقب اون جرمی که داره داخل یک کشتی غیر جنگی خارجی صورت میگیره و اون کشتی هم داخل آبهای ما هستش دیگه، تو سرزمین ما هست. اگر اثرات و عواقب اونجا متوجه جمهوری اسلامی ایران بشه، ما برمیگردیم طبق اصل صلاحیت سرزمینی اقدام میکنیم و حق دخالت داریم، یعنی از حالت استثناء خارج میشیم. این یه حالت. دو، هنگامی که جرم ارتکابی داخل کشتی غیر جنگی خارجی که در زمان ارتکاب جرم داخل آبهای ایران شناوره، مخل صلح و نظم و آرامش داخل ما یا مخل نظم عمومی دریای سرزمینی ما بشه. یک جرمی داخل اون کشتی غیر جنگی خارجی اتفاق میفته که این نظم عمومی و آرامش داخل ما رو به هم میزنه، نظم عمومی دریای سرزمینی ما رو به هم میزنه. اینجا دوباره از استثناء خارج میشیم، ارفاق بهش نمی کنیم، میریم سراغ اصل صلاحیت سرزمینی اقدام میکنیم، حق ورود و دخالت داریم. سه، هنگامی که فرمانده کشتی یا نماینده دیپلماتیک کنسولی دولت صاحب پرچم کشتی بیاد تقاضای کمک، رسیدگی و ورود بکنه، یا آقا یه جرمی داخل کشتی غیر جنگی ما که تو آبهای شما شناور هست اتفاق افتاده، جرمی نیست که اثرات و عواقبش متوجه جمهوری اسلامی ایران بشه، جرمی نیست که مخل نظم و آرامش شما بشه جمهوری اسلامی، ولی ما تقاضا داریم شما کمک بکنید، رسیدگی بکنید، محاکمه بکنید، ورود پیدا بکنید. از ما میخواد فرمانده کشتی یا نماینده دیپلماتیک یا کنسولی اون دولت صاحب پرچم کشتی، ما اینجا میایم ورود پیدا میکنیم، طبق اصل صلاحیت سرزمینی حق ورود و دخالت پیدا میکنیم، برمیگردیم به اصل، از استثناء خارج میشیم. و چهارمین حالت، موقعی که رسیدگی و تعقیب اون جرمی که داخل کشتی غیر جنگی خارجی واقع شده برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر یا روانگردان ضروری باشه. اینجا هم ما طبق اصل صلاحیت سرزمینی حق ورود داریم، حق ورود و رسیدگی داریم، یعنی از استثناء خارج میشیم. ببینیم آقا جرمی داره حادث میشه در اون کشتی غیر نظامی خارجی که الان تو در سرزمین آبی ما هستش، که نیاز هست برای قاچاق مواد مخدر یا روانگردان باید با اون جرم برخورد بشه. اینجا ما دوباره از استثناء خارج میشیم، میریم سراغ اصل صلاحیت و سرزمینی، حق ورود و رسیدگی پیدا میکنیم. ولی اگر هیچ یک از این چهار حالت نبود، استثناء جاری میشه. مفهوم مخالف ماده 10 این قانون خاصی که بهتون گفتم، ما دیگه حق رسیدگی و ورود نداریم، ولو اینکه جرم داخل آبهای ایران و در صلاحیت سرزمینی ما ارتکاب یافته، ولی تو کشتی غیر جنگی خارجی است. اینم دومین استثناء بر اصل صلاحیت سرزمینی که در چهار حالت از استثناء خارج می شدیم، برمی گشتیم به خود اصل. خب استثناء دیگر صلاحیت سرزمینی راجع به جرایم ارتکابی که در هواپیماهای جنگی کشور خارجی، لیکن وقتی داخل سرزمین هوای ایران هستند واقع میشه. اینجا هم بچه ها ما مطلقاً حق ورود نداریم. یک جرمی داخل هواپیمای جنگی کشور خارجی لکن داخل سرزمین هوایی ایران واقع میشه. اینجا ما مطلقا حق ورود نداریم. اما اگر داخل هواپیمای غیر جنگی خارجی که داخل مرز هوایی ایران هست جرمی حادث بشه، ما حق ورود و دخالت نداریم مجددن، مگر در سه حالت که برمیگردیم به اصل صلاحیت سرزمینی و حق دخالت پیدا میکنیم. اون سه حالت چیه؟ تقریبا مشابه با همون کشتیه که گفتیم، کشتی غیر نظامی. یک، موقعی که جرم داخل هواپیما مخل انتظامات یا امنیت عمومی ایران باشه. دو، موقعی که متهم یا مجنی علیه تبعه ایران باشه. متهم یا مجنی علیه تبعه ایران باشه، حق ورود داریم، میتونیم دخالت کنیم. و سه، موقعی که هواپیمای خارجی بعد از وقوع جرم در ایران فرود بیاد، در سرزمین هوایی ایران جرم واقع شده، جرمی که داخل هواپیمای خارجی غیر جنگی واقع شده مخل انتظامات یا امنیت عمومی ایران نیست، متهم یا مجنی علیهش هم تبعی ایران نیستن، اصلا متهم و مجنی علیه مال کشورهای دیگه‌ن، ولی این هواپیما موقعی که داخل مرز هوایی ایران بوده، داخلش جرم اتفاق افتاده و بعد میاد میشینه تو فرودگاه‌های ایران، نشست داخل فرودگاه ایران، ما به جرم رسیدگی میکنیم، میاد شامل اصل صلاحیت سرزمینی میشه. پس دقت بکنید، استثناءاتی که خدمتون عرض کردیم اینها بود. اصل صلاحیت سرزمینی رو مجدد تکرار بکنم. آقا اگر در سرزمین من جرمی انجام دادی، مطابق با قانون من میگیرم، محاکمت میکنم، با هم رو دروسی نداریم. این اصل صلاحیت سرزمینی تو قلمرو حاکمیت من، چه میخواد زمینی باشه، چه هوایی، چه دریایی. استثناش کجاست؟ یک، جرمی که در قلمرو دریای سرزمین من اتفاق میفته ولی تو کشتی جنگی. دو، جرمی که در قلمرو دریای سرزمین من اتفاق میفته ولی تو کشتی غیر جنگی خارجی. سه، جرمی که در قلمرو هوایی من اتفاق میفته ولی در هواپیمای نظامی خارجی، هواپیمای جنگی خارجی. چهار، جرمی که در قلمرو هوایی من اتفاق میفته ولی در هواپیمای غیر جنگی خارجی، که موارد دو و چهار در حالتهایی برمیگردن مطابق با اصل، یعنی ما حق ورود داریم، ولی در خصوص کشتی نظامی خارجی و هواپیمای نظامی خارجی مطلقا حق ورود نداریم. بنابراین دقت بکنید، حالا من مستند این هواپیمای نظامی و غیر نظامی هم بگم، ماده 31 قانون هواپیمایی کشور این رو گفته، مستند قانونیشه. این میشه استثناءات اصل صلاحیت سرزمینی. حالا یک سوال، اگه یک جرمی از جرایم مقید بود، یادتون هست جرم مقید چیه؟ تو ابتدای این کارگاه گفتم که گفتم جرم مقید جرمیه که علاوه بر رفتار به نتیجه برای تشکیل نیز نیاز داره، درسته؟ ولی جرم مطلق چی بود؟ برای تشکیل به نتیجه نیاز نداشت. حالا چه نتیجه واقع بشود چه نشود، برای تشکیلش به نتیجه نیاز نداشت از لحاظ قانونگذار. همین صرف ارتکاب رفتار باعث تشکیل جرم می شد، ولی مقید الزاماً نیاز به نتیجه جهت تشکیل داشت. حالا سوال، فرض کنید یک جرم از جرایم مقید بود، بعد رفتار جرم در قلمرو حاکمیت ایران واقع میشه، در سرزمین ایران واقع میشه، ولی نتیجه در خارج از کشور حادث میشه، یا بالعکس رفتار خارج از کشور انجام میشه ولی نتیجه داخل کشور ما اتفاق میفته، اینجا چه کنیم؟ آیا میتونیم به استناد اصل صلاحیت سرزمینی طبق قوانین خودمون مرتکب رو داخل کشور خودمون محاکمه بکنیم؟ این سوال رو جلسه بعدی انشاءالله خدمتون پاسخ خواهم داد. امیدوارم که از این جلسه هم استفاده برده باشید. شاد و پیروز و موفق باشید. التماس دعا یا حق.